اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز در رابطه با روایت الناس فی سعت ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لم یعلمو، الناس فی سعت ما لم یعلمو، با احتمالاتش یا الناس فی سعت حتی یعلمو بحث و گفتگو کردیم. در قسمت آخر بحث عرض کردیم عمده این است که روایت مسندش الناس فی سعت حتی یعلمو، بنابراین بحث در این که ما موصول است یا ما مصدریه است، هر کدوم از اونها چند احتمال در معناش داده میشه و چنین و چنان، نیازی بهش نیست. روایت تام و دلاله است. از چه نظر؟ عمده این جهت که حالا خواستم یادآوری کنم، عمده این جهت که این روایت صدری دارد که با توجه به صدرش ابهامات روایت برطرف میشه. فی سفرتن کان کذا مطروحتن در زنبه، بعدم سوال میکنی که نمیدونیم مال مسلمان یا مجوسی. در جواب این سوال و شک در این که مسلمان یا مجوسی، امام میفرماید الناس فی ساعتن ما لا یعلمون حتی یعلمون، هرچی که بگه اجازه بده تا بعد ببخشم میدم چی میشه. اشکالینی که وارد بود، شیخ اشکالی مطرح کرد، مرحوم آخوند به نوعی در حاشیه جواب داد، در متن کفایه به شکل دیگری بعد اشکال کرد. این اشکالات همه یرتفع با توجه به این صدر روایت و مورد سوال و جواب. امام داره میگه که بخوره در مقام به اصطلاح تحلیل برای اونه، این نمیسازه با احتیاط که بله وظیفه شرعی شرچه احتیاط مثلا انجام نده. نمیخواد او رو بگه که میخواد تحلیل کنه اونی رو که قبلا فرمود به اینکه یجوز و بخوره اگه صاحبش پیدا شد پولشو بهش بده. بعد میپرسه مجوسی هم ممکنه باشه؟ باشه. داره در حقیقت امام او رو تکمیل میکنه، جواز را، توسعه را نمیسازه با این که بگیم الناس فی ساعت ما لا یعلمون وجوب الاحتیاط، فیضا ورد دلیل به وجوب احتیاط، پس باید احتیاط بکنه. این با او سازش نداره اصلا. بنابراین یتم مر استناد به روایت، دلالت روایت به حساب اون صدر، و با توجه به این نکته لا فرق هر کدوم از این نسخ باشه، چه حتی یعلمو باشه که نسخه وسائل است و نسخه به اصطلاح مسند، چه ما لا یعلمون ما لم یعلم ما لا یعلم بله ما لم یعلمو، هر کدوم از اینا باشه از نظر این ذیل تفاوتی نمی کنه. چون حیث خوب عنایت کنید، حیث تتمیم استدلال و نفی شبهات متکل بر صدر روایت و اونی که مورد سوال و جوابه، این قرینه روشن. از این نظر دیگه این نسخ برامون فرقی نمی کنه، ولو ما آخر کار اومدیم گفتیم اونی که مسنده حتی یعلموه، اونای دیگه مسند نیست، مرسلاته، خبر دعایم است و مرسله. این و به هازا، حالا نمیدونم دوست عزیزمون دیروز مطرح کردن که ذیل این کفایه های چاپ جدید، من نمیدونم چاپ کجا هست، همین حتی روایت حتی یعلمو را، همین روایت مسند را نقل کردن در جعفریات و در نوادر راوندی به صورت لا یعلمون ها، لم یعلمون، رفتن سراغ اون نسخ. باش وقتی بنا شد رفع اشکالات متکل بر اون قرینه صدر باشه، ظاهر نقل این آقا اینه که اون صدر هم درش هست، این ذیلش رو این چنین آورده. و حالا اگر روایاتی باز مسندم به نحوی پیدا کنی که اون صدر درش نباشه، فقط همین تیکه ذیل نقل شده باشه، اونم باز ضرر نمیزنه، چون با توجه به روایت مسند وسائل هر جا این جمله نقل شده الناس فی ساعت کذا یا هم فی ساعت کذا، روشنه که از این روایت گرفته شده، ولو اینکه این ذیل چون محتویه بر یه قاعده کلیه است که یستفاد و منهو در جاهای دیگر هم که نه در مقام تعلیل است و یه قاعده کلیه ازش استفاده می شود، جداگانه نقل کردن. مثل خیلی این که مثلا در قضیه لا ضرر قال النبی صلی الله علیه و آله عن النبی صلی الله علیه و آله روی کذا لا ضرر و لا ضرار فل، مثلا اینطور دیگه صدرش و داستانش و گفتگوش رو نقل نمی کنن، در حالی که وقت تحلیل روایت خب نیاز به اون صدر داریم و تطبیق با اینکه لااقل مثلا یه جایی میرسیم میگیم این عموم نمیتونه مورد خود ورودش را شامل نشود، باید یه معنایی داشته باشه که در مورد خود ورود روایت شامل بشه. نه ببینید، من اینو نخواستم، این جمله رو مال این بگم، خواستم بگم از اینا استفاده میکنیم که چه بسا یه روایت بلندی یه قسمتش که محتویه بر یه قاعده کلیه از نقل میشه جداگانه، ولی این روایت جدید نیست، این روایت ذیل همونه، روایت ذیل همونه، نه یک روایت جدید، همون روایت گاهی تامش نقل شده گاهی یه تیکه روایتش یه تیکه شد. مثل خیلی موارد متعددی داریم که یه جمله از یه روایت چون یفید و یک قاعده کلیه اشتایر علال السن، اینم از این قبیله، خواستم اینو بگم. نمیدونم نوادر یا جعفریات کلشو نقل کردن علیکم که دیگه این تیکشو دیدید اونا رو هم پیدا کنید، یا نه فقط همین قسمت زید، ولی علا ایهاد چه این روایت چه این دو نقل چه نقل اوالی و امثال اینها که فقط همین تیکه رو نقل کردن لا یزور و نمی شود به عموم اونها کسی اکتفا کنه و نمی خواهیم هم به اونها استدلال کنیم، نه به ما این که این ذیل این سوال و جوابه و با توجه به اون سوال و جواب یتم دلالت روایت بدون اشکال. این نکته ای که به مناسبت این دوتا نقل خواستم یادآوری. حکمش الان نمیدونستی چیه؟ یجوز تصرف یجوز اکلهو، شما که همش دنبال اکل و شرب، خود اکل و شربش براش مطرح بوده، فیها لحم کثیر و خبزون و بیزون و نمیدونم چی چنین و چنان، عمده اوناست براش که چی میشه گرفته و اگه سفره خالی بود این کارش نداشت، بعد خوش میشه میخواست بدونه.
این داشت به اثر صدر روایت که بحث گوشته و بحث تسکه باید و تسکه توش به وجود بیان اصل تو موارث قرآن اصل عدم تسکیه است و شاید امام به قرینه ای که یا عرض و مسلمینه خوش به این دادن که تا وقتی که قطعیت پیدا نکرد به حرمته مطلب هدیه هست، شاید به قرینه ایم عرض و مسلمینه
ببینید این یه احتماله بسیار خوب، ولی این احتمال معناش اینه که عموم لفظ فی ساعت حتی یعلمو الناس، نه این آدمای فقط، هم توی یه نسخه بود ولی الناس اون متن به اصطلاح وسائل، بله هم فی ساعت حتی یعلمو چی رو علم پیدا بکنن؟ علم پیدا کنن که مسلمان بوده یا کافر، اینو علم پیدا بکنن. فی سعت از نظر تصرف تزکیه شده یا نشده؟ بله، اصلا شکش درباره این که مسلمان بودن یا کافر از این جهته، از این شک کرده که حلالون یا نه. ولی هم فی سعت ما لم یعلمو، نگفت چون عرض چنینه، باید اون یه حیث تعلیله، تعلیل به یک امر عام شده.
یعنی شما با همین مورد اگر تو بلاد کفر بود،
بله،
اگر تو بلاد کفر بود همین طور حکم کردی، گفتی الناس فی سعت شاید،
بله، حالا ما رو میگی بله چون ما برعکس اصالت تزکیه‌ای هستیم. حالا اینجوری شما اینجوری، ما برعکس اصالت تزکیه‌ای هستیم در جای خود، در جای خودش. بله، ولی نه، حالا کسی هم اصالت عدم تزکیه داره، اگر در جایی باشه این طور شک بکنه، بله، احتمال عقلایی باشه که مال مسلمان باشه، این روایت حکومت میکنه. بله، چرا؟ بله، حالا که من نمیخوام ضعیف و قویش و ترازو براش بذارم، مواردش ممکنه فرق بکنه. توجه کنید روایت بعد که مورد استناده، قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. صدوق روایت رو نقل میکند، قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. روایت رو صاحب وسائل در باب، در روایت 60 باب 10 صفات القاضی در جلد 18 اونجا نقل میکند از صدوق. در بهارم در جلد 2 نقل می کند از اوال لعالی عنه علیه السلام، عن الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نسون. خب کل شیء روایت مسند، روایت صدوق که به اعتبار اسناد صدوق به امام علیه السلام جازمن، یعد معتبرتن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. بله بله،
شهادت صدوق مونده
همین طبق بحث معروف، بله، این قاعده معروف، بله بله، موارد زیاد. شیخ علیه الرحمه میفرماید و دلالته علی المطلوب اوزه من الکل، از نظر دلالت این روایت از همه روایات گذشته واضح تره. و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط لان الظاهر اراده ورود النهی فی الشیء من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم. نیایید بگید ادله احتیاط یقدم علی یحکم علی، وقتی دلیل احتیاط گفت در مشکوک الحرمه احتیاط کن ورد فیه نهی، این نهی از قبیل باب احتیاط ورده، نه، ظاهرش اینه که ورد من حیث هو هو، از نظر این خود شی به ما هو شی، نه به ما هو مشکوکنی که یجب و فیه الاحتیاط، کنه اینو به استظهار. بنابراین نتیجتا روایت دلالتش تام بود. مرحوم آقای آخوند در کفایه اشکال میکند، میگه بله این بحث شما و احتیاط رو میذاریم کنار، اما ما ایم و این جمله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این یرده یعنی چی؟ یرده معناش چیه؟ ما در مواردی که شک داریم، یه وقتی اصلا در یه جایی یه حکم رو شک نداریم، مسلمن قطعاً یقیناً خداوند تحریمی در این مورد ندارد، خیلی خوب که راحتی مورد یقینتی. یه وقتی این است که نه شک دارم اما نمیدونم، خداوند بیان کرده یا نه، چه بسا واقعا مبغوض الهی باشد و حرام باشه واقعا، ولی لم یرد فیه نهیون، هنوز نهی وارد نشده است. ما بعث الله نبیا الا به تحریم الخمر، پس خمر همون اول بعثت هم از نظر مثلا خداوند حرام بود اما نهی وارد نشده بود. اگر اون وقت کسی سوال میکرد مثلا، میگفتیم بله، نه جوابش همین بود، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، در قبال ورود اولیه احکام تا وقتی حکمی جعل نشده و وارد نشده مطلق و آزادی در این موارد. یه مرحلش. یه مرحله دوم این که نه، احتمال میدم وارد شده باشه و به دست پیغمبر و امام رسیده باشه ولی ابلاغ نشده باشه به ما. مرحله سومم اینه که نه، احتمال میدم پیغمبر بیان کرد، ائمه بیان کردن، ولی در طول تاریخ در اثر ممانعت مانعین به دست ما نرسیده. این سه مرحله. مفاد روایت چیه؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، همینقدر که نحتمل. بحث اولی مراده، اونجایی که هنوز نهی از جانب پروردگار صادر نشده مطلق آزادی، به عبارت دیگر اباحه اولیه. یه بحثی در بحث تعادل و تراجی اونجا مطرح می شود، حل الاصل فی الاشیاء الاباحه او الحذر تحذیر. نه، اصل در اشیاء اباحه است، تا وقتی حکمی دربارش جعل نشده اباحه است. این به درد اونجا می خوره، خیلی خوب. اما مورد ابتلاء ما که از اون قبیل نیست. مورد ابتلای ما مواردی است که بله، احتمال میدیم اصلا نهی نیامده باشه، احتمالم میدیم نهی آمده و به دست ما نرسیده. با این حال آیا میتونید به این روایت استدلال کنید؟ این روایت یسقط عن الدلاله، این مال اونجاییست که آقا بدونی نه، حکمی نازل نشده، هنوز جبرئیل در این باره چیزی نیاورده، خودتو به زحمت ننداز، شاید خدا مبغوضش باشه، شاید و شاید و شاید. نه، اما اگه احتمال بدی حکمی صادر شده و به دست من نرسیده، این دیگه روایت اینو نمیگه، بحثی در این باره نداره، چون ممکنه به دست کسی رسیده باشه، به دست افراد ورد فیه نهیون، به دست بعضی هم رسیده باشه، به دست من نرسیده باشه. پس موضوع روایت احراز نمیشه. لا یقال، نعم، ولیکن به زمیمت اصالت العدم لصح حل استدلال بهی و تم. بله، الان چیزی دست ما نیست، نمیدونیم از اول حکمی صادر نشده تا بشه مورد روایت، یا صادر شده و به دست ما نرسیده که نمیشه مورد روایت، ولی این دومی رو به زمینه یک اصل ملحقش میکنیم به اولی، میگیم شک داریم که چیزی شده، صادر شده و به ما نرسیده یا نه. اصل عدم صدورشه. شکی در صدور داری؟ اصل عدم صدورشه. وقتی استصحاب اصل به شما گفت بنا بگذار بر این که صادر نشده، میشه موضوع روایت، یلحق به اونجایی که یقین داری. استصحاب دیگه حکم یقین برش بار کن، لا تنقض الیقین بالشک، حکم یقین برش بار کن که نه یقین داشته باش، نه چیزی صادر نشده، وقتی چیزی صادر نشده ضمن این که احتمال میدی واقعا مبغوض باشه، نه مطلق و نه حتی یر دفعی نهیون. با این که روایت را حمل کنیم بر اون معنای محدودش، اما در این حال به درد ما میخوره، ولیکن به زمیمت اصالت العدم لسه حل استدلال و بهی و تم. مرحوم آخون میگه نه، این کار درست نمی کنه. لأنهو یقال و ان تم الاستدلال بهی به زمیمتها و یحکم به اباحت المجهول الحرمه و اطلاقه مطلقه الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا بل به عنوان انه مما لم يرد عنه نهی واقعا. به عنوان مجهول الحرمه نمیگه، به عنوان این که با استصحاب میگه لم يرد عنه نهی واقعا حلالون، نه به عنوان این که الان نمیدونی حلاله یا حرام، چیزی رو که الان نمیدونی حلاله یا حرام اینو تحلیل نمیکنه، میره رو اون عنوان، موضوع رو عوض میکنه برات. این قلت لا یقال کن، خب بکن. همینقدر ما بحثمون، ما چی میخوایم دیگه؟ عنوان، ما که اهل عنوان نیستیم که، ما فعلا میخوایم ببینیم این حلاله یا حرام. از این روایت میفهمیم این حلاله، حالا به عنوان این که با زمیمه استصحاب لم یرد فیه نهیون باش، فعلا من میخوام ببینم این حلال یا حرامه. نمیگه به عنوان این که مجهول الحکمه حلالون، میگه نه نه خیال راحت باشی، از اول لم یرد فیه نهیون پس حلالون. به هر طرف میخواد بگه، ما نوکر مولایی، نوکر بادنجون که نیستیم، فعلا این حکمو میخوایم، حالا به هر عنوانی باشه، این که فرق نمیکنه که. مرحوم آخون میگه نه، یه جاهایی فرق میکنه. رفتید سراغ استصحاب انه لم یرد فیه نهیون، یه جاهایی در یه مسئله درباره یه شیء، یه زمانی ورد النهی، یه زمانی هم ورد الاباحه، بین این دوتا میمونیم، نمیدونیم اباحه مقدمه یا نهی مقدمه. اینجا دیگه استصحاب عدم نهی نداریم، استصحاب عدم نهی که اباحه باشه با استصحاب عدم اباحه معارضه. شک در تقدم و تأخر که شد اصلاً یتعارضان، وقت چون اینو نداریم در اینجا نمیتونی ملحقش کنی به ما لم یرد فیه نهیون، چون این استصحاب دیگه نداری. حالا رسید، حالا در این موارد ما از کجا میگیم؟ اول یه فرضشونه آقا جان، یه فرضش اینه، یه فرضش بله عمده همین، اشکال همینه، روایت جاییست که نهیش اباحش هیچ کدوم حالا فرض کنیم نرسیده، اما مواردی که ما شک در حرمت داریم و میخواییم ببینیم آیا اصالت البراءه درش جاری میشود یا نمیشود، یکی از مواردش اینجاست، تعارض الحالته اینه. خیلی خوب، پس به این روایت نمیتونی تمسک کنی. بسیار خوب، پس به این روایت نمیتونی تمسک کنی. خارج نیست، یکی از بحثای موارد شک در حلیت و حرمت همینه، به هیه سببه. بله، حال نمیدونیم کدوم قبل بوده کدوم بعد، نتیجتا الان حلاله یا حرام، الان حلاله یا حرام، شک داری یا نداری؟ خلو. آیا براءت میتونی درش جاری کنی به این دلیل، به دلیل روایت کل شیء مطلق؟ پس این روایت لایت معلل المطلوب میدونم، برای اینکه اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه اینجا دیگه استصحاب نداره. میگه شما اگر با زمیمه استصحاب میخواید تمام کنید لتمل استدلال، نه استصحاب همه جا نیست، یه جاهایی تو استصحاب گیر میکنیم، به خود روایت که نمیتونیم اشکال کنیم، ماییم و ببینیم از این روایت چقدر میتونیم استفاده کنیم. آیا میتواند این روایت یکی از ادله عامه براءت باشد؟ خیلی خوب، پس وارد شده به اون روایت، نمیتونیم استصحابم نمیتونیم بکنیم عدمش را. چون اینجا لا یقال، بله اینجا گیر میکنیم، ولی اینجا رو هم زمیمه میکنیم به اون سابق، به اصالت عدم القول بالفصل هازا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو، به عدم الفصل اضافه میکنیم. ها مرحوم آخون میگه نه اینم تمام نمیشه. فَإِنَّهُ يُقَال وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَ الْفَصْلِ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْدِي فِيمَا كَانَ الْمُثْبِتُ لِلْحُكْمِ بِالْإِبَاهَةِ فِي بَعْضِهَا الدَّلِيلِ لَلْأَصْلِ فَفْهَمْ امر به محال. اینجا عدم الفصل به درد نمیخوره. عدم الفصل جایی به درد میخوره که اون مورد ثابتش به دلیل ثابت شده باشد، اما اون جایی که اون مورد ثابتش به اصل ثابت شده باشه، عدم الفصل به درد نمیخوره. یعنی چه این مطلب؟ نه، اینجا بحث اصل مثبت نداره. عدم الفصل اصلش که سر جای خودش بود، حالا میخواییم به عدم الفصل این اضافه کنیم، نه به خود اون اصل در اینجا اضافه کنیم تا بگید این اصل مثبته. این ربطی به اصل مثبت پیدا نمی کنیم. قول به عدم الفصل رو داریم اضافه می کنیم. قول به عدم الفصل رو از خود دلیل، اگر از خود دلیل میگفت عدم الفصل، یه قول به عدم الفصل نمیخواستیم که. عدم الفصل یه زمیمه است، میگیم این حکم در اینجا ثابت شده، فرقی هم بین اینجا و اینجا نیست، قول به عدم الفصل فرقی نیست، پس این حکم اینجا هم هست. با احراز عدم الفصل میگید اینجا که ثابت شد، پس اینجا هم این چنینه. من اون آخون میگه بله این حرف، اگر یه جایی در یک موردی حکمی به دلیل ثابت شد، بعدم خارجم میدونید بین اینجا و اینجا فرقی نیست، پس اینجا هم ثابتون. اما اگر اون حکم اولی بالاصل ثابت شد، نه عدم الفصل دردی رو دوا نمی کنه. چرا؟ علتش اینه، عدم الفصل بین دو حکم واقعیه، واقعا این دوتا حکمشون فرق نداره. دلیل آمد گفت حکم این وجوبه، او گفت پس اینم واجبه، چون دلیل یحکیان الواقع امارتون الواقع داره اماره، ولو نتیجهش حالا هرچی باشه، ولی خودش داره حکم واقعی رو نشان میده. عدم الفصل میشه اینم واقعش این چنین. اما اگر اصل باشه نه دلیل، اصل میگه نمیدونم ولی فعلا بنا بگذار، عدم الفصل اینجا به درد نمیخوره. کسی نگو بین بنا گذاشتن اونجا و بنا گذاشتن اینجا هم لا فصل بینهما، بین دو که واقعیشون فصل نیست. اصل که واقعی رو اثبات نمیکنه، لسانش هم بیان واقع نیست، بیان او که ظاهریست. این نکته عمده است در باب عدم الفصل. بحث عمدهش در بحث ملاقی و ملاقا خواهد آمد. اونجا وقتی وارد میدان جریان و اصول میشیم در بحث ملاق نجس و بحث ملاقی ملاقا در اطراف علم اجمالی، احد و ملاق نجس هر دو واجب الاجتنابه، یه چیز دیگه هم با این ملاقات کرده، عدم الفصل بین الملاقی و الملاقا واقعا، اگر این نجسه این ملاقیش هم نجسه. در این حال در ملاقی ملاقش نمیگید، میگید اون نجسه، اون پاک. چرا؟ برای اینکه اون حکمی که ثبت در اینجا حکم ظاهریه، الان نجاست ظاهریه نه نجاست واقعی، و در اینجا عدم الفصل با ملاقیش نیست. کل ما لاقا نجسن، یعنی ما لاقا نجسن واقعی، یا نه ما لاقا نجسن ولو ظاهری. اونجا این بحث میاد و خود در اینجا موثره در اینجاست. ولذا مرحوم آخون میگه اون وقت اینجا به درد نمیخوره. این بیان طولانی مرحوم آخون در کفایه، که انشالله لااقل کفایه رو مطالعه میفرمایید به خصوصیاتش. در رابطه با این بیان مرحوم آخون، حالا بگذریم از این که این فرعی رو که مرحوم آخون آخرش بهش کشیده شد و اشکالش رو درش تثبیت کرد، یه فرع نادریست که قد یتفق مثلا، ولی میتونیم حلش کنیم. میگیم آقا اولا مقصود از قول بعدم الفصل چیه؟ کجا مطرح شده؟ تو کلمات فقها که از اول گفته بودن لا فرق بین کذا و کذا. بله، یه کلیاتی در عبارتشون هست که در شبهات تحریمیه براءت هست یا احتیاط، ادعی قائله به براءت، ادعی قائله به احتیاط. اما قول بعدم الفصل فریاد بزنن لا فرق بین اینجا و اونجا چنین و چنان، اینجور که نداریم. اونی که میشود گفت اجماع مرکب کن، نه، یا در تمام این موارد براءته یا در تمام این موارد احتیاط. اخباریین گفتن احتیاط در همه مواردش را، اصولیین گفتن براءت در همه مواردش را. پس اجماع مرکب داریم که لا فرق در این گونه موارد، جایی که اصلا شک در ورود باشد یا جایی که شک در به اصطلاح میدونم وارد شده و شک در تقدم و تأخر باشه، اینا تفاوتی نداره. هر کی گفته براءت همه رو گفته، هر کی گفته احتیاط همه رو گفته. برمیگرده به یک اجماع مرکب و قول به عدم الفصل. وقتی که میاد که یه همچی چیزی مطرح شده باشه تو عبارت آقایون فقها، هی همه گفته باشن لا فرق لا فرق لا فرق، اینجور که نداره. پس اونی که هست میشود اجماع مرکب در مسئله مطرح کرد، و اگر شد اجماع مرکب، اجماع مرکبی که در این مسئله هست دیگه مربوط به حکم واقعی و براءت واقعیه نیست. نکته ای که کلیتا عرض کنیم در همین موارد عدم الفصلی که حالا به یه تعبیری میگن، اگر چنانچه گاهی اوقات قد یکون عدم الفصل چه در حکم واقعی و چه در حکم ظاهری، یه جاهایی اینطور داریم، مثلا یک آب دوتا حکم نداره، یه آب واحد اگر گوشه ای از اون نجس شد، حالا آب قلیل که قابل تنجسه، گوشه دیگرش هم میشه نجس. یه حوض آبی که کمتر از کره اگر دست نجست یا قطره خون به یک گوشش افتاد، کل آب میشه نجس. اگر شک کردی و بعد بر اساس این استصحاب یا جهات دیگر اصل بهت گفت یه گوشش نجس، گوشه دیگرش هم میشه نجس. در اونجا حتی در مورد اصل سریان پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا حالا تعبیر میکنی عدم القول بالفصل، بگو بین حکم ظاهری و واقعی، چه در حکم واقعیش چه در حکم ظاهریش، یک آب دوتا حکم ندارد، لا واقعیان ولا ظاهریان. لذا در اونجا ولو ثبت یک حکم در یک گوشش بالاصل، یسری به جای دیگر، یه جاهایی در خود اصلم اینجور داریم. در اینجا وقتی برگشتیم به اجماع، اجماع مرکب، اجماع مرکب اصلا حقیقتش معناش همینه. اخباریگین میگن احتیاط در اطراف شبهه تحریمیه مطلقا، اصولیگی میگن براءت مطلقا. این اجماع مرکب دیگه ناظر به واقع نیست، اصلا خودش ناظر به ظاهره. براءت یه حکم ظاهری است، احتیاط یه حکم ظاهری است، اصلا مورد این اجماع مرکب حکم ظاهریه. خب این آیت میکنی؟ پس کنن میگن در حکم ظاهری هم لا فرق بینهما، هر دوی حکم دارن. بنابراین لو ثبت ولو بالاصل در یه مواردی طبق تقریر و بیان شما، در همه مواردش هست، حتی در اون جایی که توارد حالتین داشته باشه، وجوب و حرمت داشته باشه و نمیدونم کدوم مقدره کدوم مقدمه و کدوم مؤخر. پس بیان مرحوم آخوند رو بعد از این قلت و قلتا و لا یقال و فإنه یقال، اون قسمت آخرش که ایشون روش تکیه کرد، نه اون قابل حل و لذا لا یقال های قبلی زنده میشه و نتیجتا استدلال به این روایت به تعبیر خود مرحوم آخوند لصح الاستدلال بهی و تم، برای که قافیه عباراتش هم جور باشه استدلالش تمام. حالا بیان دیگری درباره استدلال به این روایت و جواب از شبهه مرحوم آخوند است و توضیحات بیشتر انشالله فردا به یاری خدا.